rules, they talk about the rules,
امر نفسی استحبابی محرک این هاست در اتیان این عمل، و ما عبادیت این در واقع مقدمات را که قرار شد سابق بر امر غیری باشه بخوایم با این امر نفسی استحبابی تصحیح کنیم. البته اگر چنین قصدی بکنن اشکالی نداره، و اگر امر نفسی محرک اینها باشه مانعی نداره، ولی خارجن اینجا گیر کردیم، در واقع گیر هستیم. خارجن میبینیم که مکلفین در اتیان این مقدمات، این طهارات سلاس، در واقع محرک اونها اون امر نفسی استحبابی نیست. اینجا هم اومدیم خلاصه طرقی رو بررسی کردیم که هیچ کدوم تقریبا شافی و وافی نبود، دیگه تکرار نکن. باقی میمانه این نکته که هم در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه وجود داره و هم در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و هم توسط اساتید ما به عنوان قول حق تحقیق شده، که این بخواد مشکل ما را حل کنه. و اون نکته این است که ما در عبادیت عبادت قصد امر را معتبر نداریم. یعنی ما بگیم آقا مبنا و منشأ در واقع این اشکال، که دیگه اشکال الان متمرکز سر همین یه نکته، که فعل خارجی بندگان خدا این نیست که به قصد امر نفسی وضو بگیرن، به قصد امر نفسی تیمم کنن، به قصد امر نفسی غسل کنن. اگر کسی در عبادیت عبادت قصد امر رو معتبر ندونست، و ما این بحث رو مفصلا در بحث تعبدی و توسلی رسیدگی کردیم، که لازم نیست که یه چیزی عبادیتش رو حتما ما با قصد امر درست کنیم. البته عیبی نداره، قصد امر در واقع از هر مصادیق عبادت، محرکیت امر عبادت و عبادت میکنه، اما منحصر نیست محرکیت امر به اینکه خلاصه منحصر نیست عبادیت عبادت به اینکه امر محرک ما باشه، چه امر نفسی چه امر غیری، که حالا امر غیری البته محرکیت نداره در جای خودش. ولی اصلا ما عبادیت رو با قصد امر نمیخوایم درست کنیم. این نکته درستی است و ما قبلا هم باش کار کردیم در عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و در عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم این مبنا اشاره شده. منتها یه تفاوتی اینجا هست که ما یه مداری تمرکزمون سر اختیار این نکته است که تو این مطلب کدوم رو اختیار کنیم. اگر کسی گفت ما قصد امر نمیخوایم، خیلی خوب، اون موقع عبادیت عبادت یعنی اینجا عبادیت وضو چطور تبیین میشه؟ سوال اینه که من در واقع بحثم متمرکز سر رفع این اشکال سومه که تو کفایه هم اومده، یعنی تصحیح فعل بندگان خدا که وضو رو بدون قصد امر استحبابی انجام میدن. مبنام هم اینه، قبول دارم که در عبادیت عبادت امر نمیخوام، چون اگر امر اومد وسط اون اشکالات پیش میاد و اون طرقی که بحث کردیم هیچ کدوم نتونست رافع اشکال باشه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خودشو راحت کرده، گفته که خب اگر کسی در عبادیت عبادت قصد امر رو معتبر ندونست، موقع همین که این فعل مضافاً الی المولا انجام بشه، در ارتباط با مولا قرار بگیره، برای او باشه، اینطوری اگر این فعل مضاف الی المولا در ارتباط با مولا باشه عبادت، لازم نیست این فعل در عبادیت این فعل قصد امری مطرح باشه. نه، قصد قربت لازمه. قصد قربت هم یعنی این که این عمل برای خدا مضاف الی المولا محقق شه. اگر کسی محقق خوبی میفرماد، اگر کسی اینطور گفت که این فعل همینقدر که مضاف الی الله مضاف الی المولا برای مولا محقق بشه یعنی قصد قربت، قصد قربت یعنی همین، اگه این مبنا شد اون موقع فعل بندگان خدا درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه اینها برای نماز وضو میگیرن. چرا درسته؟ برای اینکه اینها برای نماز غسل میکنن، برای روزه غسل میکنن. وقتی برای نماز غسل میکنن، برای روزه غسل میکنن، یعنی برای خدا غسل میکنن. پس ایشون میفرماد فعل خارجی بندگان خدا اتیان به طهارت است لعجل قایاتشون. قایاتشون این اعمالی هستند که شارع اونها را عبادت دونسته. اینا این عمل رو برای این قایت انجام میدن. این قایت هم چیزیست که خدا خواسته میشن عبادت. محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه دیگه بر اساس این سیستم میگه اون موقع من مشکلم حله. علی سبیل منع خلو، عبادیت طهارات ثلاث دو تا راه پیدا میکنه، یا با قصد امر نفسی که الان تو بحثمون بود اشکالی هم نداشت و ما تونستیم این امر نفسی رو در همه عبارات طهارات ثلاث حتی تیمم در شرایط خاص خودش قائل بشیم، یا نه بدون قصد امر نفسی مضافاً الالله لعجل قایتش. بر اساس این فرمایش محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه عبارت آخوند هم درست در میاد. عبارت آخوند چی بود؟ عبارت آخوند در ذیل حل این اشکال این بود که این امر غیری در واقع ید او الی ما هو و مقدمه ایتوری. امر غیری دعوت میکنه به چیزی که اون چیز عبادته و عبادیتش به خاطر این در واقع قایتشه. ایبی نداره. خاطرتون هست آخوند یه عبارتی داشت که ما سر توضیح عبارت آخوند داشتیم همه این بحثا رو انجام میدادیم. محققون میگه همش درست در میاد. حالا اگر امر غیری رو قائل شدید عبارت آخوند، چون عبارت آخوند لویه، یعنی با فرض قبول امر غیریه، امر غیری داره میگه برو عبادت انجام بده، یعنی برو وضو برای نماز بگیر، برو وضو برای، برو غسل برای روزه انجام بده. پس ما برای تصحیح عبادیت اینها به علی سبیل منع خلو دو تا راه حل داریم. راه حل اولمون رو قائلیم، راه حل دوممون هم میتونه مشکل بندگان خدا را، افعال عباد الله را تصحیح کنه. بعد محقق خوبی رضوان الله تعالی علی بر اساس این تحلیل در واقع چند تا نکته را نتیجه میگیره. حالا ایشون به عنوان نتیجه دو نکته رو گفته، ولی در واقع تو توضیحاتی سه تا نکته هست. نکته اول اینه که این مسئله دیگه متوقف بر متوقف بر قول به وجوب غیری هم نیست. یعنی من اگر وجوب غیری رو هم گذاشتم کنار و اصلا قائل نشدم به وجوب غیری، باز این حرف درسته. هر عملی رو شما مضاف الی المولا انجام بدی عبادت، چه وجوب غیری را قائل بشی چه قائل نشی، چه عقل بهت بگه برو اینو مضاف الی المولا انجام بده، چه شرع یعنی وجوب غیری قائل بشی بگی وجوب غیری دعوتت میکنه به اینکه این فعل رو این فعلی که عبادته را انجام بده، عبادته انجام بده یعنی مضاف الی المولا انجامش بده. بذار ایشون میگه با این تحلیل من مشکلم حله. نکته دومی که ایشون نتیجه گیری میکنه اینه که باز یه بحث فرع فقهی مهمی هم هست اینجا. نکته دوم که بازی به عنوان یه فرع فقهی مهم از نظر محقق خویی قابل استدلال اینجا اینه که شما این کار رو قبل وقت هم انجام بدی اشکال نداره. چرا قبل وقت انجام بدی اشکال نداره؟ چون فرق قبل وقت و بعد وقت در تحقق وجوب غیری و عدم وجوب غیریه. اگه یک کسی قائل به وجوب غیری شد، خب میگه این وجوب غیری بعد وقته، یعنی بعد از اینکه بنابر ترشح و معلولیت دیگه، یادتون نره ها دیگه، ما تو فضای مشهوریم، یک کسی نیاد او اشکال مقدمه مفوته را بگه. این تحلیل ایشون تو فضای مشهوره، یعنی با فرض همون سازمان مشهوره که من بگم وجوب غیری ترشح پیدا میکنه از وجوب نفسی، وجوب نفسی بعد وقت، وجوب غیری هم بعد وقته. ایشون میگه ببین اگه کسی آمد و قائل شد به این که این فعل مضافاً الی المولا تحققش عبادتش میکنه و برای تحقق چنین عنوان مضاف الی المولا اصلا من نیاز به وجوب غیری ندارم، خیلی راحت میتونه نتیجه گیری کنه که همونطور که نیاز به وجوب غیری ندارم، نیاز ندارم این فعل بعد وقت انجام بشه، چون از جهت فقهی بحثی است که من اگر قبل وقت وضو گرفتم چه حکمی پیدا میکنه. جواب فقهیشو بلدید دیگه، اگر قبل وقت وضو گرفتم به قصد استحباب نفسی که قطعا مشکل نداره، گذاشتیمش کنار، اما ما الان دعوامون تو فعل بندگان خدا است که توجه به استحباب نفسی نداره. اگر یک کسی قبل وقت وضو گرفت، فرضاً بر اینه که این عبادت رو بدون توجه به استحباب نفسیش میخواد انجام بده، چه کار باید بکنه؟ آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند هیچ مشکل نداره، چون اگر من قائل به وجوب غیری بودم، اون موقع وجوب غیری میخواستم با وجوب غیری مشکلم رو حل بکنم، وجوب غیری رو مشیر کنم به این عبادته و بگم اون وجوب غیری اومده به تو گفته برو این کار رو مضافاً الی المولا انجام بده، بله گیر میکردم که بنابر این که وجوب غیری معلول وجوب نفسیه و قبل وقت وجوب نفسی ندارم، وجوب غیری ندارم، گیر میکردم. اما من که اصلا گفتم عبادیت این رو با این نکته درست میکنم که این مضاف الی المولا باشه و این فعلی که مضاف الی المولا و با اضافش به مولا میخوام عبادیتش رو درست کنم، ربطی نداره به مسئله وجوب غیری. این مطلب ایشون. لذا من قبل وقتم میتونم بگم این فعل رو شما مضاف الی المولا انجام بده عبادت بده. بعد ایشون میفرماد بله اتفاقا یه اشکالی وجود داره سر این که این بعد وقت اگر کسی انجامش داد چی میشه. بعد وقت با فرض قول به وجوب غیری این مضاف الی المولا عبادیتشو بخواد درست کنه، سرنوشت بحث ما چی میشه؟ ایشون میگه اینجا ممکنه کسی گیر کنه که سید در عروه همین گرفتاری رو داره. اون گیر چیه؟ اون گیر اینه که بعد وقت با فرض اینکه وجوب غیری رو قائل بشیم، استحباب نفسی رو هم که قائلیم، چه اتفاقی میفته برای فعلی که بفرمایید میخواد انجام بشه؟ استحباب نفسی دارد؟ بله دارد. وجوب غیری هم دارد؟ بله دارد. ایشون دوباره بر میگرده سر همون حرفی که ما بررسیش کردیم، میگه نه مشکلی هم وجود نداره، عبادیتش که با اضافه به مولا حل شده، وجوب غیری را اگر کسی قائل شد در واقع استحباب اشتداد پیدا میکنه. حالا اون عبارت ها رو که ما قبلا بررسی کردیم دیگه تکرارش نمیخوایم بکنیم، میگه که استحباب در واقع مندک نمیشه چون ملاکش باقیه، که ما قبلا اینا رو بررسی کردیم دیگه تکرار نمیکنیم، قبل از تعطیلات آخر سفر اینا رو رسیدگی کردیم. ولی زن ما حسن فرمایش محقق خویی تو ایفر همین یه جمله است که خلاصه شما عبادیتش رو وقتی با اضافه به مولا درست کردید، قبل وقت و بعد وقت هم تفاوتی توش نیست. اگر اشکالی وجود داشت باشه تو بعد وقت، نه تو قبل وقت اتفاقا، اونم به خاطر اینکه دو تا حکم وجوب و استحباب میخواد تو فعل واحد جمع بشه. بس سید یزدی هم که خواسته با تعدد عنوان مسئله را حل کنه فرمایشش غلطه، چون تعدد عنوان اینجا مثل صلات و قسم نیست. همه حرفایی که زدیم، یکیش عنوان مقدمه است، یکیش عنوان مثلا وضوعه، یکیش تعلیلی است، یکیش تقییدی. تعدد عنوان به درد این بحث ما نمیخوره. حق همین است که ما اونجا گفتیم، از این حرفایی که بررسیش کردیم، هم با امام بررسیش کردیم، هم با ایشون میگه یکی از نتایجش اینه. یه نتیجه سومی هم میگیره، گفتم سه تا نتیجه میگیره دیگه، من سه تا مطلبشو بگم بعد بررسیش میکنیم. پس نتیجه اولی که گرفت این بود که عبادیت عبادت متوقف بر قول به وجوب غیری نیست. نتیجه دوم اینه که عبادیت این عمل متوقف بر حضور وقت نیست، چون وقت اگر بخواد دخالتی داشته باشه از باب وجوب غیری دخالت داره که اینجا چنین چیزی در کار نیست. نه قبل وقت نه بعد وقت ما مشکلی نداریم، این مضاف الی المولا انجام میشه به عبادته. نکته سوم اینه که ایشون میگه اگر یک کسی اینو به قصد استحباب نفسیش انجام داد، چون اولش گفتیم که علی سبیل منع خلوف دو تا راه حل داریم برای عبادیت، یکی با قصد امر نفسی که معمولا مردم این کارو نمیکنن، علما اونایی که آشنا به مسائل دقیق تر هستن ممکنه اینطوری وضو بگیرن، اینطوری قصد کنن. مردم برای نمازشون این کارو میکنن که با مضاف الی المولا حل کردیم اینطوری. حالا میخواد تو نکته سوم بگه اگر یه کسی آمد و وضوشو قصد امر نفسی استحبابی گرفت، یعنی وضو گرفت نمیخواست نماز بخونه، یا غافل از نماز بود، یا اصلا بانی بود برای این که نماز نخونه، میخواست قصد کنه، اما این دفعه بعد از قصدش یا بعد وضوش پشیمون شد، گفت نمازم میخونه، یا توجه پیدا کرد، چون دو تا حالت داره، یکی غفلت از ذل مقدمه، یکی بنا بر عدم اتیان به ذل مقدمه، اب نداره. ایشون میگه اینجا حکم این عمل چیه با توجه به مبنای ما؟ ایشون میگه بازم هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون فرض بر اینه که در عبادیت اون ما باید یه عبادتی را مقدمه قرار میدادیم، عبادیتش درست شده. عبادیتش با امر نفسی درست بشه حرفی نداری، عبادیتش با اضافه به مولا درست بشه حرفی نداری. این چون غافل از ذل مقدمه بود، یا بنایش بر این بود که ذل مقدمه را انجام نده، از اون راه دوم نمیتونست استفاده کنه، اما از راه اول که استفاده کرده به قصد امر استحبابی قصد کرده، به قصد امر استحبابی وضو گرفته. و لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماند از این بابت هم ما مشکلی نداریم. این تقریبا راه حل ایشونه که ما حصل فرمایش محقق خویی در واقع یک مبناست و یه نکته ای تو نتیجه این مبنا، مبنا اینه که در عبادیت عبادت ما قصد امر لازم نداریم، و نتیجه ای که از این مبنا میخوام بگیرن اینه که اگر کسی گفت من قصد امر لازم ندارم، صرف ربط به مولا و اضافه به مولا اینجا کفایت میکنه دیگه. اون سه تا مطلب هم که نتیجه این حرفه. بله ما نگفتیم قصد امر مانع، گفتیم من اخلوف سومیان با هم. ما برای عبادیت عبادت قصد امر نمیخوایم، محرکیت امر رو شرط نمیدونیم. البته اگه باشه که گفتیم از هر انواع عبادت، اونجا هم هیچ اشکالی باش نداشتیم، چون ما منع خلوه دیگه، جمعش هم عیبی نداره. ایشون میگه با این تحلیلی که ما میکنیم مشکل کلن حله، و این یه راه حل در واقع چارمیه پنجمیه هرچه اسمشو بذاری تو اون لیستی که گرفتیم دیگه، بذاریتش حرفای محقق ناینی نباشه. هرچند بعد ذیل فرمایششون از بعضی از عبارات محقق عراقی قابل استفاده است، حالا چون ما دیگه بنامون برای نیست که هی بیایم یکی یکی کلماتو بخونیم و یعنی خیلی طول میکشه، ولی ملاحظه بکنید ذیل عبارات محقق عراقی منم آقا زیاده نهایت الافکار این ذیل کونهی مضافن الالمولا رو قائلن و سعیم میکنن عبارت آخوندو با همین درست کنن، که من اشاره ایم کردم در اثناء توضیحات محقق خویی به این نکته. این محصل فرمایش محقق خویی. دیگه با این توضیحات تقریبا همه اشکالات بر طرف فعل مردم هم درست میشه. اما حالا نکته ای که باید اینجا رسیدگی کنیم، ما مبنای محقق خویی رو قبول داریم، مبنای کاملا درستی است. ما در عبادیت عبادت قصد امر لازم نداریم. این که عبادت با حیث قصد قربت عبادته، این مسلمه. قصد قربت یعنی قصد قرب الالله، قرب الالمولا، درست. منتها بحثی که اینجا وجود داره و ما باید اظهار نظر دقیقی در این رابطه داشته باشیم، این نکته ایست که تو فرمایشات حضرت امام به عنوان حالا یا نقد این حرف، یعنی نقد فرمایش آقا ضیا، چون شروع این حرف از آقا ضیاست که عرض کردن، یا خلاصه تصحیح این حرف و تصحیح عبارت آخوند شما میتونید تلقی کنید. اون نکته اینه که ما مبنا را قبول داریم که یک عملی برای عبادیتش قصد قربت لازم داره، و قصد قربت قصد امر میتونه باشه ولی منحصره به قصد امر نیست، و اینکه در واقع قصد قربت تحقق پیدا کنه ولو بدون قصد امر، مثل با قصد محبوبیت، با قصد ملاد، با قصد مناد، در یه طریقه عیبی نداره. قصد قربت مناد و ملاک عبادیت عبادت، این مسلم. اما سوالی وجود داره و اون این که آیا صرف این که یک عملی رو ما به قصد یک غایتی انجام بدیم، آیا این تحقق این عمل به خاطر اون غایت محقق قصد قربت یا نه؟ ملاحظه می‌فرمایید که این بحث در واقع ربطی به بحث الان ما نداره، یک بحث فقهی جداست. یعنی شما، من عمدن برای همین بین مبنا و اون نکته دوم تفکیک قائل شدم. مبنا مشکل رو حل میکنه که من بگم در عبادیت عبادت قصد امر لازم نداره، نه امر غیری نه امر نفسی استحبابی، تمام شد، و فعل بندگان خدا رو میتونم درست کنم به خاطر اینکه تو مبنا قائلم به اینکه قصد امر لازم نیست، تمام. این بس کما اینکه خوب عنایت کنید در تعدد احکام اگر قائل شدم به امر غیری و وجوب غیری، باز بر مبنایی که ما اختیار کردیم مقدمه حسیش تقییدیه، چون حکم عقلیه، باز ما مشکل نداریم. اون فرمایش های خویی رو قبلا گفتیم، اونم میذاریم کنار.
کما این که در عبادیت عبادت در طهارات ثلاث مثل همه جا ما قیودی داریم، اونم مشکل نداره. اینا تمام، یعنی با همین مقدار اگر آقای خویی اکتفا میکردن به مبنا، ما مشکلمون حل میشد. اما ایشون علاوه بر مبنا، یعنی این که من در عبادیت عبادت قصد عمل لازم ندارم و تحقق عبادت با قصد قربته، قصد قربت هم طرق مختلفی داره و من میتونم طهارات ثلاث رو با عبادیتشون رو درست کنم، با قصد منات، با قصد ملاک، با قصد امر نفسی، حصرش نکنم به امر غیری که او اشکالات پیش بیاد. و اگرم امر غیری آمد، بگم عنوانی که امر غیری رو میاره عنوان مقدمه است، چون حکم عقلیه، حیثیت تقییدیه، مشکل حل میشه. تمام، اینا قابل بحثه، یعنی مشکلات ما رو حل میکنه، تمام هم میشه بحث ما تو این مرحله. اما یه چون آقای خویی مطرح کردن، آقا ضیا هم مطرح کرده، تو عبارت آخوندم تو این بحث آمده، میخوام اینو رسیدگی کنیم. یعنی من اول میخوام شما رو گذاری کنم که حدود بحث از هم جدا شه. و اون نکته اینه که من اگر گفتم قصد امر در عبادیت عبادت لازم نیست، فعل بندگان خدا که این عمل رو برای نماز انجام میدن، یعنی قایتشو میکنن در واقع قید، میگن وضو برای نماز، غسل برای نماز، غسل برای وضو، برای روزه، اینطوری وضو رو برای نماز میگیرن، غسل رو برای نماز انجام میدن، وضو میگیرن قرآن بخوانن، اون فعل رو قایت رو میکنن قید این عملشون. آیا تحلیل این مسئله اینه که همین که قایت قید عمله، قصد قربت درسته؟ و وقتی قایت قید عمله، قصد قربت درست شد، عبادت بر مبنای من فقیهی که در عبادیت عبادت قصد امر رو لازم نمیدونم تمامه؟ محقق خوبی میگه بله. محقق خوبی میگه بله. یا اگر کسی مبناش این بود دیگه مسئلهش حل میشه، وقتی هم حل شد دیگه اون نتایج شما میتونید بگیرید راحت. مرحوم آغازی هم تقریبا همینه فرمایش ایشون و مبنای ایشون. عبارت آخوندم که گفته امر غیری یدعو الی ماهی مقدمه، شما را دعوت میکنه به این چیزی که مقدمه است، و اونی که مقدم از عبادته، حمله بر همین معنا شده که آیا آخوندم خواست همینو بگه. منتها با دو فضا، قبول امر غیری، انکار امر غیری. اگر امر غیری رو قبول کردید که فعلا فرض آخوند بر وجود امر غیریه، اینطوری میشه. امر غیری بهت میگه برو مقدمه رو بیار، برو مقدمه نماز رو بیار. همین که تو مقدمه نماز رو آوردی، این عبادیتش با همین مقدمه بودنش برای نماز درست میشه. امام اینجا رضوان الله تعالی علیه یه اشکالی داره که حالا من اشکال اصل امام رو یه مختصریش رو اشاره میکنم، تفسیرش رو برای فردا واگذار میکنم که حالا یوم شروع ما هم هست و ایشالله یه ورودی هم به عبارات محقق خویی که من خیلی هاشو دیگه خلاصه کردم تو این مطالب داشته باشید، عبارات امام رو هم ملاحظه بکنید. امام یه اشکالی داره و اون اشکال اینه که من حیث فقهیشو میگم بعد از توش حیث اصولیشو در میارم. اون اشکال اینه که خوب توجه کنید که آیا ببین، چون مبنای بحث ما بحث اصولی خو نداریم، بحث فنی خو نداریم، بحث ما تصحیح فعل بندگان خداست. ما تصحیح فعل بندگان خدا را میخوایم با ارتکاز متشرعه درست کنیم، یعنی بگیم این آقایی که داره وضو میگیره برای نماز و همه میگن نمازش درسته، وضوش هم درسته، معناش چیه؟ یه معناش خیلی روشن اینه که در عبادیت قصد امر میخوام این درسته. چرا؟ چون اون بدون التفات به استحباب نفسی وضو گرفته. یه معنای دیگه که محقق خویی از توش در آورده اینه که این وضو که درسته و عبادته، معناش اینه که عبادیتش با همین مقید شدنش به قایت درست میشه، یعنی با همین که برای نمازه. امام میخواد بفرماد که وقتی شما به ارتکاز متشرع مراجعه میکنید، میبینید متشرع بین سطر و وضو فرق قائله. با اینکه سطر رو برای نماز انجام میدن اما نمیگن عبادته. ببینید بحث فقهی فنیه ها، من عمدنم اونطور وارد شدم که این بحث ثمره ای توی بحث ما نداره، یعنی ما با اون مبنا مشکلمون حل های بحثی است، باید ورود کنیم، خیلی هم ممکنه عرضش عریض شد، اما این نکته دقتی باید. امام میخواد بگه ببین، و متاسفانه استادم از آقای فاضل حرف استادشون عیزاویه وارد نمیشن که عرفیش کنن، متشرعیش کنن، عبارت امام بیشتر تمرکزش اینجاست. امام میخواد بگه ببین اگه این باشه که شما میگید، معنای حرف شما اینه که من همه اینا رو عبادت بدونم، چون سطر رو لسلا انجام میده، وضو رو هم لسلا انجام میده. اگر سطر رو لسلات انجام داد، وضو رو لسلات انجام داد، خب معناش اینه که همین که شما دارید میگید، همین که این مضاف الی المولا باشه، یعنی قایتش قیدش بشه، عبادته. اگه اینه، خب این خرابش میکنه، یعنی ارتکاز متشرعه ما را همراه نمیکنه، ما را تو این قضیه. متشرعه احساس میکنن وقتی وضو میگیرن دارن عبادت میکنن، اما وقتی دنبال ساترن و ساتری را تحصیل میکنن و خلاصه استفاده میکنن، بله ما وقتی میگیم توسلی ها را هم میشود عبادت کرد، اونو باید حسابشو جدا کنیم. این بحث امام اینجاست. من چون بخوام این ظرافت بحث از بین نره، همینجا بحث رو نگه بدارید، اینو ملاحظه بکنید، عبارت خود عبارت امام رو یه مقداری دقت بفرمایید. سر عبارت امام من ورود به مبناش کنم تمام نمیشه، ولی گیر اینه، اگر کسی گیر امامو قبول کرد، حالا صناعتش، اون موقع امام میخواد بگه لذا من عبارت آخوند رو توی یه فضا قبول دارم، توی یه فضا باید تصحیح میکنم عبارت رو. من مبنا را قبول دارم که در عبادیت عبادت قصد امر لازم نیست و بدون قصد امر نفسی میشه عبادت کرد، بدون قصد امر نفسی استحبابی یا وجوبی قیدی که عبادت درست نمی کنه. اما میخوام بگم که باید قصد قربت محقق بشه، صرف این که قایت قید باشه قصد قربت نمیاره، صرف این که این رو برای صلات انجام بده محقق عبادیتش نیست. لذا من اینو دو حالت بهش میدم، دو تا فرض براش درست میکنم، توی یه فرض میگم عمل درسته و عبادته، توی یه فرض میگم عمل باطله. اگر وضوعی رو که داره انجام میده برای نماز، مثل سقدی که برای نماز، این درست نیست و ارتکاز متشرم اینو قبول نمیکنه از شما و نمیتونید فعل بندگان خدا رو اینطور تصحیح کنید. حالا اینو شما انشاءالله یه ملاحظه‌ای داشته باشید، عبارت حضرت امام را، توضیحاتی را هم که استاد بزرگوار از آقای فاضل دادن، اگر هم صلاح دیدید تو همین فضا به عبارت صاحب المحصول هم یه توجهی داشته باشید، تا انشاءالله این بحث رو ما فردا جمع بکنیم. یه صلواتی خط بفرمایید. امشب آقا ما در خدمتون هستیم، دیدیم ما زبانمون شبه مشکل نداریم، امشب حالا فردا شب آقا میتونیم سپید بگو باشیم، اگر دیگر فردا روز شهادت به دستایی به ترکیز حضور حرفی نداریم، ولی اگر سلام میتونید با طرف به وضعیتش وقتی رو کاری، امشب و فردا شما در خدمتون باشیم.